رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنوندگان عزیز، کیو مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 9 شام.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوازاده هستم با مجله خبری شام جمعه 25 ینور در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارمان طاهری سفر آغاز میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز رئیس بانک ملی مرادعلی علی مردان را از مقامش سبکدوش و او را معاون نخست وزیر این کشور تعیین کرد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهور، وزیر کشاورزی و محیط زیست تاجیکستان عبدالرحمن قادری به مقام دیگر یعنی معاون رئیس ولایت سوغد تعیین شده است. حکومت تاجیکستان امروز از فعالیت خود در سال 2007 نتیجه گیری کرد و تلویزیون تاجیکستان نمایش داد که چی گونه رئیس جمهور امامعلی رحمان بنابر بحران عمیق انرژی در این کشور مقامات رسمی را به شدت سرزنش میکند. مقامات روسیه و سربستان امروز یک سازشنامه چند میلیارد دلاری امضا کردند که سربستان را به یک توزیع دهنده مهم گاز روسیه تبدیل خواهد داد. بر اساس سازشنامه یک شاخه لوله عظیم گاز روسیه به سربستان میرسد و در این کشور نیز یک انباری بزرگ برای ذخیره گاز مایع ساخته می شود. همچنین شرکت گازپروم روسیه قسمی زیادی سهمیه های شرکت دولتی نفتی سربستان نیس را به دست نیارد. این سازشنامه بعد از ملاقات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با نخست وزیر و رئیس جمهوری سربستان در شهر مسکو به امضا رسید. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفت کشورش قطعاً مخالف مستقل شدن کوسوو ولایت جدای خواهی سربستان است. رهبران ولایت تن البانی نشینی کوسوو قصد دارند به زودی این ولایت را کشوری مستقل اعلام کنند. دولت مصر امروز برای بستن مرز خود اقدام کرد تا مانع ورود فلسطینیان به خاک این کشور شود که این فلسطینیان برای ذخیره خوراکه به مصر می آیند. بعدی خراب شدن یک دیوار مرزی میان مصر و نوار غزه از طرف تندروان ده ها هزار فلسطینی غیر قانونی به خاک مصر وارد شدند تا مواد ضروری زندگیشان را ذخیره کنند. نوار غزه تا کنون در محاصره اسرائیل قرار دارد. ماموران امنیتی مصر امروز جای دیوار ویران شده را سیمخور کشیده و با استفاده از ماشین های آپاش مانع ورودی فلسطینیان به مصر شدند. آنها گفتند که تا بیگاه امروز کاملا مرز را محکم خواهند کرد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نمایندگان شش قدرت جهانی که برنامه بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی میکنند امروز دایر به جزئیات قطعنامه نو به ضد ایران به شورای امنیت گزارش خواهند داد. روز پنجشنبه معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیکولاس برنز گفت قطعنامه حاصل شده در مذاکرات آن شش کشور تنبیهی میباشد. پیشتر از این وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که اقدامات پیش بینی شده به ضد ایران در قطعنامه چندان سختگیرانه نیست. شورای امنیتی سازمان ملل برای سرپیچی ایران از متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ضد این کشور دو مرتبه تحریمات اعمال کرده است. مقامات افغانستان میگویند یک مخفیگاه اسلحه‌ای را کشف و از داخل آن 130 نوع گوناگون مینه را پیدا کردند که ظاهراً از ایران وارد کرده شده است. از این مخفیگاه 40 مینه حاضر زمانی از دور اداره شونده یافت شده است. مخفیگاه مذکور را در ناحیه انارداری ولایت فراه کشف کردند. رئیس اداره پلیس فراه خیال شایرباز در این مورد گفت:
6 مینه ریمون کنترول است، 50 دیده پرسنل است، علائم و شواهد معلوم میشد به هر ترتیب از ایران وارد شده.
با گفته وی مخفیگاه اسلحه در خانه یکی از فرماندهان شناخته طالبان پیدا شد. دولت ایران ارسال هر گونه سلاح به جنگجویان طالب را رد می کند. مقامات تاجیکستان می گویند بر اثر یخبندی زیاد یکی از شاخه های رودخانه عظیم این کشور مجرایش را دیگر کرده است و خطر زیرآب ماندن محله های استقامتی را به وجود آورده است. رودخانه سیر واقع در شمال تاجیکستان که یک رودخانه عظیم آسیای مرکزی می باشد بنابر سردی های اخیر یخ بسته است و حالا متخصصان تاجیک قصد دارند با ترکانیدن یخ پیش مجرای رودخانه را باز کنند. و آخرین خبر این است که حکومت عراق گفت به ضد جنگجویان القاعده در شهر موصل عملیاتی وسیع مقیاسی را آغاز میکند. دو روز پیشتر از این بر اثر بمبگذاری ها در این شهر واقع در شمال عراق تقریبا 40 نفر کشته شدند. نظامیان آمریکا میگویند موصل آخرین شهری بزرگ عراق است که هنوز هم حضور القاعده در آن قوی باقی مانده است. نخست وزیر عراق نوری المالکی در شهر کربلا گفت که جنگ به ضد القاعده در موصل قطعی خواهد بود و دایر به جزئیات این عملیات دیگر چیزی ایران نکرد.
اخبار جهان را از همکارم طاهری سفر می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده های عزیز، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات تدریجی به وجود آمد.
کوسوو گفته است استقلال برای آنها مهمترین مسئله روز است.
امکان رشد کند اقتصاد در کشورهای اروپای شرقی و شوروی پیشین پیشگویی شده است.
در ولایت سغد ریزشگاه رودی خواجه قرغان به سیردریا یخ بسته است و وظیفه فوق‌العاده پیش آمده است.
در قرقیزستان مخالفان رئیس جمهور کمیته انقلابی تشکیل و استعفای قرمانبیگ باقیف را تقاضا کرده اند.
و دادگاهی ولایت بدخشان یک شهروند چینی را یک سال محکوم به زندان کرد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. در جلسه حکومت تاجیکستان بعضی تغییرات در ترکیب حکومت را اعلام کردند. مرادعلی علی مردانوف که بیشتر از 10 سال رئیس بانک ملی تاجیکستان بود، معاون نخست وزیر تاجیکستان در امور اقتصادی تعیین شد. عبدالرحمن قادری وزیر کشاورزی نیز معاون اولی رئیس ولایت سوخت تعیین شده است. تحلیلگران می گویند ممکن است این آخرین تغییرات کادری در ترکیب حکومت نباشد و می توان تغییرات بیشتری را نیز منتظر شد. همکار ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه در گزارش خود راجع به این موضوع می گوید معمولا در جلسه های سالانه رئیس جمهور دست به تغییرات کادری می زند.
در حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری صورت گرفت. در جلسه وسیع حکومت کشور که روز جمعه 25 ژانویه دایر شد، در برابر بررسی بیش از 40 مسئله مربوط به رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان در سال 2007، رئیس جمهور چند مقام ارشدی کشور را نیز از سمتشان برکنار کرد. در این میان مرادعلی علی مردان رئیس بانک ملی تاجیکستان است که پس از 11 سال فعالیتش در این مقام از وظیفه آزاد و معاون نخست وزیر کشور در امور اقتصاد تعیین گردید. وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست عبدالرحمن قادری که تنها یک سال در این مقام کار میکرد، معاون اولی رئیس ولایت ختلان و رئیس آژانس زمینسازی تاجیکستان دولتشاغل محمدوف معاون اولی رئیس استانی سغد تعیین شدند. رئیس جمهور در این جلسه حکومت فعالیت ناکفایی کارخانه و وزارتخانه ها و بی‌مسئولیتی وزیران مالیه، رشد اقتصاد و تجارت، انرژی و صنعت و شرکت برق تاجیک را تاکید کرد. این جلسه در حال برگزار می شود که تاجیکستان دچار بی‌برقی، کمبود گاز طبیعی، توقف کار مراکز گرمی‌دهی کشور می باشد. امام‌علی رحمان رهبران وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را مورد سرزنش قرار داد، آنها را بی‌مسئولیت و بی‌وجدان عنوان کرد و برای اصلاح وضع برایشان 6 ماه مهلت داد. پرزیدنت از برق تاجیک تقاضا کرد که از حساب برق شرکت آلومینیوم تاجیکستان ساکنان کشور را با نیروی بیشتر تأمین نماید. آقای رحمان با شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک چنین خطاب کرد.
برای من حکومت است، دولت است، ساختای مربوطه است.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همین حال رئیس جمهور به مقامات زیربط امر کرد تا جریان اجرای طرح‌های مربوط به ساختمان نیروگاه‌های برقیابی در کشور را سرعت بخشند. آقای رحمان تاکید کرد که باید به زودترین فرصت مزایده یا تندر برای بازسازی نیروگاه راغون اعلام شود. همزمان گفته شد که در سال 2008 چند نیروگاه خردی برقیابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. حالا در کشور ساختمانی 17 نیروگاه خرد جریان دارد و تا سال 2020 باید 71 نیروگاه خرد در قلمرو کشور ساخته شود. برای اجرای طرح‌های وابسته به ساختمان نیروگاه‌های خرد دولت تاجیکستان نیم میلیارد دلار آمریکایی اختصاص داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اخیراً حکومت کشور به بانک‌های تجارتی 110 میلیون سومانی تخصص داد تا خواجگی‌های پختکار توانند برای انجام امور کشاورزی از این مبلغ‌ها به عنوان قرضی با امتیاز استفاده بکنند. انتظار می‌رود که جلسه حکومت تاجیکستان روز شنبه هم ادامه کند و امکان دارد بعضی از تغییرات کادری اعلام شوند. ناصرجان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلسه حکومت تاجیکستان و تغییرات در ترکیب آن.
و اما همکاری دیگری ما در دوشنبه، ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی کشور نظری افکنده است به سیاست کادری دولت تاجیکستان. به باور اکثریت همصحبتان وی، حکومت امام‌علی رحمان که بیشتر از 15 سال باز در سری قدرت قرار دارد به بحران کادری و سیاسی گرفتارند. گوش می‌دهیم به گزارش ذوالفقار اسماعیلیان.
امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فعالیت وزارت انرژی و صنایع، شرکت دولتی برق تاجیک و شهرداری دوشنبه را به دلیل مشکل برق و عدم فعالیت شبکه‌های گرمی‌دهی در شهر دوشنبه مورد انتقاد شدید قرار داد و حاضران در این مجلس انتظار داشتند که رئیس جمهور، وزیر انرژی و صنایع، همچنین رئیس شرکت برق تاجیک را از مقامشان برکنار خواهد کرد. اما آقای رحمان تنها با آنها هشدار داد. آقای رحمان گفت:
باید تو راست سوگند من، باید تو راست خویی سوگند من. یا گوری یا رفته برای زنی خونه، یا گوشت تن میباشد، یا کار میکنه نتیجه کار میشود، یا سرطان میگیرد وظیفه خود
میکنه. با اعتقاد رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جناب محمد روزی اسکندروف، هدف از این تهدیدهای رئیس جمهور بر رهبران وزارتخانه ها جز یک گام تبلیغاتی که گویا رئیس جمهور غم بی برقی مردم را میخورد چیز دیگری نیست. به اعتقاد رحمت الله ولیف، رئیس جمهور بخواهد نیز توانی برکناری این اشخاص از مقامشان را ندارد. با گفته وی به این دلیل که دولت تاجیکستان به شیوه های محل سالاری تشکیل شده است. رحمت الله ولیف در این باره گفت:
کادرها باید که از روی تخصص، نه از روی محل، نه از روی خش و تبرچگی، باید که جابجا گذاشته شود. متاسفانه این چیز تا امروز چونی نیست. با این حالت که امروز تاجیکستان آمده است، باید گفت که این حالت قریب حالت فوق‌العاده است و در این حالت باید که پورا حکومت با استعفا رود. با این چونی شده است که شفافیت کاری حکومت تاجیکستان تامین نیست و تامین نبودن شفافیت کاری حکومت تاجیکستان با این میارد که امروز حاکمیت با فلجی رفته ایستاده است.
نوردین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، نیست مطمئن است که سیاست کادری در تاجیکستان به شیوه های صداقت سالاری راه اندازی شده است. به گفته وی، وزیران هستند که طول 10 الی 15 سال اخیر از ریاست یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر تعیین می شوند و تعداد کادرهای جوان و حرفه‌ای در میان مقامات اندک است. نوردین قرشیبایف در این باره گفت:
متاسفانه سیاست جا به جا گذاری کادرها در حکومت تاجیکستان جوابگوی طلبات زمان نیست. با اندیشه من بیشتر با نه به خصلت های کاری شخص علاوه یا نامزد به منصب دولتی دقت میدم، بلکه به صداقت شخصی و نسبت به رهبر والامقام.
اما امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، به این نظر است که در سیاست کادری تاجیکستان شیوه محلگرایی نقش مهم دارد.
همه چیز تعیین است. از روی چه او نور تعیین میکنه؟ از روی محل و از روی صداقت به جناب رئیس جمهور.
محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز در سیاست کادری تاجیکستان شیوه صداقتمندی را از محل گرایی بالا میگذارد و به گفته وی آن نفرانی که از سالها بدین سو در سطوح دولت از یک سمت به سمت دیگر تعیین میشوند با رئیس جمهور صداقت شخصی دارند.
من عامل صداقت شخصی رو بالاتر میماندم. برای مثال اگر از لحاظ محل یک کادر با رهبران کشور هم محل است، ولی از لحاظ فکری اگر فرق کند و تمایل فکرش اندیشش مستقل باشد، هم محل بودنش به نفعش کار نخواهد کرد.
اما دولت علی دولتزاده معاون اولی رئیس حزب خلق دموکرات تاجیکستان که ریاست این حزب را امام علی رحمان رئیس جمهور بر عهده دارد، این ادعاهای کارشناسان را رد میکند. با گفته ایوی در مقامات دولت نمایندگان کلیه محلهای تاجیکستان فعالیت دارند.
در هیئت حکومت نمایندگانی به فرام همه محلها هستند. پیش از آن صداقت نه به شخصیتی سردار دولت، بلکه صداقت پیش از همه به منفعت های کشور ما، صداقت آنها به مردم تاجیکستان، به خلق تاجیکستان، این پیش از همه در نظر گرفته می شود.
ولی با گفته رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جنای محمد روزی اسکندروف جز نخست وزیر و رئیس پارلمان که بر اساس شیوه محلگرایی به منطقه شمال و نواحی وادی رشت منصوب است و در سیاست دولت هیچ نقش را ایفا نمی کنند، باقی همه رهبران نهادهای قدرتی و سیاسی در تاجیکستان از منطقه رئیس جمهور تعیین شدند. رحمت الله ولیف و رهبران دیگر احزاب و سازمان ها که خود را مخالفی سیاست دولت اعلام کرده اند، بعید می دانند که در سیاست کادری دولت تاجیکستان در سالهای نزدیک تغییرات جدی وارد شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پهلوهای روشن و نروشن سیاست کادری در حکومت تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. هاشم تاجی نخست وزیر کوسوا گفته است حالا یگانه مسئله مهمی روز استقلال کوسوا می باشد. 90% اهالی کوسوا را البنی تباران تشکیل می دهند. در صورت اعلان استقلال کوسوا، اتحادیه اروپا و امریکا آمادند این استقلال را به رسمیت بشناسند. حالا مقامات اتحادیه اروپا با رهبران کوسوا مذاکره انجام می دهند و به آنها پیشنهاد کردند که تا اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان از اعلان استقلال خودداری کنند. در این باره گزارش داریم از همکارم سلیم ایوبزاد.
در پریشتینه و در بروسل هفته های اخیر بسیاری ها انتظار آن بودند که به زودی روز اعلان استقلالیت کوسوو معین خواهد شد. ژورنالیستانی که در پس در مذاکرات اتحادیه اروپا و رهبران کوسوو در بروسل انتظار خبر بودند، امید داشتند پیش از هر کسی دیگر از تعیین این روز تاریخی آگاه می شوند و به دیگران اطلاع می دهند. بناان وقتی که سروزیر کوسوو هاشم تچی از در برآمد، پرسیدند کی، و پاسخ داد
Kosovo is ready still today for independence.
Kosovo alakay ba istiqlaliyat tayyor ast, ammo ba'zi muqarrarot dar miyon ast ki mo boyad arj guzorim va ba'zi mashvaratoy mavjud ast ki niz boyad ehtirom kunim. Vale ba surati kul Kosovo omoda va yak porcha ast va man fikr mikunam mo khele ba zudi dar Pristina e'lomiya khohim dod.
We will proclaim in Pristina very soon.
تا چه که از گفتشنید با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانه بیرون آمده بود، شاید حس کرد که از زون نه چنین پاسخی را انتظار بودند. بر زمین نه او و نه سالانه افشا نکردند که نتیجه صحبت آنها دقیقاً از چی عبارت بود. خبرنگار ما در بروسل احتالا بیاکس میگوید حراس اصلی این است که سنه این اعلامیه آشکار گردد و حساسیت هایی را در دور دوم انتخابات پرزیدنتی سربیا در 3 فوریه ایجاد کند. سخنگوی کمیسیون اروپا کریستینا ناج روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت آنگونه حساس است که باید به وسیله های دیپلماتی برتری داد تا به اعلان های علنی. این تحولات به کارشناسان زمینه داد تا به چنین نتیجه گیری برسند که بروسل نمی خواهد ضمن مسئله کوسوو سربیا به شعارهای ضد غربی داده شده کسی را برگزیند که رو به سوی شرق دارد. منظور نامزد حزب رادیکال سربیا تومیسلاو نیکولیچ است که در دور اول 40% رای گرفت و می خواهد روابط زیشتره با روسیه داشته باشد. نیکولیچ رهبری حزب است که پیشوای معنوی آن وایسلاو شیشل با اتهام جنایت‌های ضد بشری و پاکاری‌های قومی در جنگ‌های بالکان در دادگاه هیگ یا گاگا به سر می‌برد. وی با پریزیدنت فعلی بوریس تادیش سابقه دارد که خواستار پیوندهای قوی تر با اتحادیه اروپا است، اما در دور اول همگی 35% رای آورد. هاویر سولانا مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا با تکرار اظهار امیدواری کرد که سربها از تحکیم روابط با بروسل پشتیبانی خواهند کرد، اما رویدادهای اخیر و نه تنها انتخابات پریزیدنتی نشان می‌دهند که گزینه سربها دیگر است. روز چهارشنبه سربیا و شرکت گازپروم روسیه در بنیاد دو انشاءات انتقال و نگهداشت گاز به توافق رسیدند. در نتیجه تعیین تاریخ اعلان استقلالیت کوسوو که اتحادیه اروپا از آن پشتیبانی میکند احتمالاً به تعویق میافتد. بخیده کارشناسان این اعلامیه با کمیش تا روز دور دوم انتخابات سربیا صدا نخواهد داد.
مسئله استقلال کوسوو و نقطه نظرها پیرامون آن.
ادامه مجله خبری از رادیوی آزادی. بانک اروپایی بازسازی و رشد میگوید که نبود ثبات در بازارهای مالی جهان سرعت رشد اقتصادی اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان را کند خواهد کرد، ولی اقتصاد منطقه نظر به دیگر مناطق جهان به این سختی خوبتر تاب خواهد آورد. بانک مذکور روز پنجشنبه گفت که بنابر احتمال کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و اروپای شرقی، تولیدات ناخالص ملی در کشورهای اروپای شرقی و اتحادیه شوروی سابق در سال 2008 نه 6.1 بلکه تا 5.5% را تشکیل خواهد داد. در ماه نوامبر سال گذشته بانک مذکور با تحلیل وضع اقتصاد کشورهای منطقه گفته بود که در سال 2008 اقتصاد 29 کشور منطقه در مجموع 6.1% رشد خواهد کرد. در این باره همکاری ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
اریک برگلوف اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت اقتصاد اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق با بی‌ثباتی های بازارهای جهانی مالی به خوبی تاب می آورند، ولی با این وجود تأثیر منفی آن بی‌ثباتی را احساس خواهند کرد. با گفته اریک برگلوف، بی‌ثباتی در بازارهای مالی از سه راه به اقتصاد کشورهای منطقه تأثیر منفی خواهد رساند. اول از نظر توانمندی بانک ها، دوم بنابر بالا رفتن بهای قرضگیری و رشد اقتصادی آمریکا. اما تا کنون به گفته اریک برگلوف اقتصاد کشورهای منطقه به این فشار بیرونی تاب آوردند، از جمله اقتصاد تاجیکستان نیز. بختیار منصوروف نماینده دفتر بانک اروپایی بازسازی و توسعه بر رادیوی آزادی گفت هرچند اقتصاد تاجیکستان حالا تأثیر عمیق این بی‌ثباتی‌ها را احساس نکرده است، ولی از آن به نصیب نخواهد ماند.
تا امروز یکان تأثیر منفی و جدی این بحران به اقتصاد تاجیکستان مشاهده نشده است. بانک های ما به قدر کافی مستقلند، زیرا حجم زیادی سرمایه آنها از منابع داخلی گرفته می شد و آنها اساساً با استفاده از سرمایه و امانت های خود فعالیت می کنند. اما چون ارتباط بین همدیگری نظام مالی در جهان وجود دارد، از این خاطر تأثیرات بی‌ثباتی بازارهای مالی در تاجیکستان گوناگون خواهد بود. ولی تا کنون بانک های تاجیکستان از این بحران آسیب ندیده اند.
Наши таджикские банки так сильно как бы не были задеты этим кризисом.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه از وضع اقتصادی قزاقستان در تشویش بوده است، زیرا بانک های این کشور از بازارهای مالی جهانی قرض زیاده گرفته و به آنها پایبند شدند. اریک برگلوف میگوید بی‌ثباتی در بازارهای جهانی مالی تأثیر واقعی به اقتصاد قزاقستان دارد و این کشور نشان دهنده برجسته تأثیر بی‌ثباتی بازارهای مالی جهانی به اقتصاد منطقه است. اریک برگلوف میگوید کنتر شدن سرعت رشد اقتصاد آمریکا و یا حتی رکودیان تنها تأثیر معتدل به اقتصاد اروپای شرقی و قلمروهای شوروی سابق خواهد داشت، زیرا اقتصاد کشورهای این منطقه چندان پایبند به پول صادراتشان به بازار آمریکا نیستند. بندشه بختیار منصوروف نماینده دفتر بانک اروپایی بازسازی و توسعه در دوشنبه تأثیر منفی بی‌ثباتی بازارهای مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان هم ظاهراً ناچیز خواهد بود.
پیشگویی ها درباره احتمال کندی در رشد اقتصاد کشورهای اروپای شرقی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری را میشنوید. در مسکو در چهارچوبه جلسه شورای بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا که در آن نخست وزیران شرکت میکنند، روسیه و بلاروس و قزاقستان درباره تشکیل اتحادیه گمرکی اسناد حقوقی امضا کردند. طبق اسناد امضا شده به این اتحادیه در قدم اول همین سه کشور وارد خواهند شد. سپس کشورهای دیگری عضو با آنها همراه میشوند. اتحادیه از سال 2010 به فعالیت شروع میکند. شش کشور شوروی پیشین یعنی روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضو یورازیس میباشند. در حاشیه جلسه این شورا عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان با ایگور چودینوف نخست وزیر قرغیزستان در مسکو ملاقات و از وی خواسته است که انتقال نیروی برق خود را به تاجیکستان افزایش دهد. همکار ما محمد رحیمی سیدر از مسکو گزارش می دهد.
نخست وزیر جمهوری تاجیکستان عاقل عاقلوف در جلسه شورای بین دولتی یورازیس سازمان اقتصادی اروپایی آسیایی روز 25 ژانویه در مسکو اعلام کرد تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد گمرکی آماده است. وی گفت ما هم تلاش میکنیم به اتحاد گمرکی وارد شویم. در جلسه روز جمعه یورازیس روسیه، بلاروس و قزاقستان به سازشنامه انجام زمینه های حقوقی اتحاد گمرکی سه کشور امضا گذاشتند. نخست وزیر روسیه ویکتور زوبکوف امضای اسناد حقوقی اتحاد گمرکی را برای توسعه فرایند همگرایی در چهارچوب سازمان مهم ارزیابی کرد.
рассчитываем, что и остальные члены сообщества по мере своей готовности войдут в таможенный союз.
ویکتور زوبکوف گفت رؤسای سه جمهوری هنوز ماه آگوست سال 2006 در سوچی برای تشکیل اتحاد گمرکی تا آخر سال 2010 و توافق رسیده بودند. ویکتور زوبکوف همچنین گفت انتظار داریم که قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هم به اتحاد گمرکی می پیوندند. در نوبت خود نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف تایید کرد کشور وی و همچنین قرغیزستان و ازبکستان به اتحاد گمرکی خواهند پیوست. اتحاد گمرکی به کشورهای عضو چی می دهد؟ این مسئله را برای رادیوی آزادی کارشناس پژوهشگاه اتحاد کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین توضیح کرد. وی گفت اتحاد گمرکی که شش کشور سابق شوروی تشکیل میکنند به منطقه آزاد حرکت آدمان، کالا، نقلیات و غیره در این گستره مساعدت خواهد کرد.
Таможенный союз – это более серьезная и более глубокая экономическая интеграция. То есть создание внутри свободы передвижения.
در همین حال نخست وزیر قرغیزستان ایگور چودینوف پیشنهاد کرد برای حرکت آزاد شهروندان کشورهای عضو شرایط مناسب فراهم کرده شود و پیشنهاد کرد در مرحله اول برای حرکت آزاد بدون ثبت اقامت 90 روز شرایط داده شود. با گفته کارشناسان یورازیس یکی از روایت های دیگر اتحاد کشورهای مشترک المنافع خواهد بود که از سال 1992 در پی پاشخوری اتحاد شوروی تشکیل شد و از خود بیش از 200 سند به عمل باقی گذاشت. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
جلسه شورای بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا در مسکو. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه‌مان نزدیک شدیم و در این قسمتی برنامه شما را به شنیدنی ترانه دعوت میکنیم. ولی قبل از ترانه یادآور میشویم که شما در نیمه دوم گزارش های زیل را خواهید شنید.
در ولایت سغد ریزشگاهی رودی خواجه قرغان به سیر دریای یخ بسته است و وظیفه فوق‌العاده پیش آمده است.
در قرغیزستان مخالفان رئیس جمهور کمیته انقلابی تشکیل و استعفای قرمانبیگ باقیف را تقاضا کرده اند.
و دادگاهی ولایتی بدخشان تاجیکستان یک شهروند چین را یک سال محکوم به زندان کرد.
و حالا ترانه را بشنوید.
رادیوی آزادی را میشنوید و ادامه مجله شامگاهی. مقامات تاجیکستان میگویند که وام یا قرض بیرونی این کشور به 1,119,000,000 رسیده است. با گفته مسئولان ریاست قرضهای خارجی کشور، تاجیکستان اکثرا از سازمانهای مالی بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک اسلامی رشد و بانک آسیایی رشد و توسعه قرضدار بوده است. طبق آمار رسمی نیز بیش از 70% قرض بیرونی تاجیکستان از وام دهنده های بین المللی گرفته شده است. مقامات میگویند در آینده نزدیک دولت تاجیکستان نیت دارد که قرضهای خود را به روسیه، ترکیه، قزاقستان و ایران پرداخت کند. موضوع را در دوشنبه همکار ما اسلمی مومنزاد پیگیری کرده است.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت که قرض بیرونی این کشور در سال 2007 از 1,100,000,000 بیشتر شده است. یک سال قبل قرض بیرونی این کشور اندکی از 800,000,000 زیادتر بود. تیمورعلی افغانوف مدیر ریاست قرضهای بیرونی وزارت مالیه تاجیکستان میگوید قرض تاجیکستان از حساب 300,000,000 که از چین وام گرفته است افزایش یافته است. به قول آقای افغانوف، تاجیکستان از تشکیلات های مالیوی بین الخلقی مانند بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا قرضدار بوده است. آقای افغانوف گفت قرض بیرونی تاجیکستان بیشتر از 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل دهد هم، ولی تاجیکستان به گروهی کشورهایی که قرضشان کم است داخل می شود.
همین قرض عمومی بیرونی جمهوری تاجیکستان اگر از 1,000,000,000 هم زیاد شده باشد، لیکن نسبتا به مجموع محصولات داخلی 30.2% را تشکیل می دهد. یعنی اون استوار بوده و به همه اون کریتریه های جهانی که барои мамлакатҳои қарзашон кам дахола дорад, яъне Тоҷикистон ба ҳамин гурӯҳи мамлакатҳои қарзашон кам дохил мешавад.
Оқои Афғонов афзуд, Тоҷикистон ният дорад қарзи худ аз Русияро, ки ҳудуди 15 миллион доллари амрикоӣ будааст, боз пардохт намояд. Ҳамчунин Тоҷикистон мақсад доштааст 7 миллион доллар қарзи Туркияю Қазоқистон ва Беларусу Иронро бозгардон намояд. Тоҷикистон аз ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз ҳама бештар аз Узбекистон қарздор будааст, ки он бештар аз 63 миллион доллари амрикоиро ташкил медодааст. Аммо Тоҷикистон имсол нияти пардохти қарзи Узбекистонро надоштааст. Оқои Афғонов гуфт, муҳлати пардохти қарзи Узбекистон то соли 2014 тамдид шудааст. Гулмаҳмад Оймаҳмадов, коршиноси масоили иқтисодӣ, мегӯяд, агар қарзи беруна аз меъёри бехатарии он, ки ба 25% аз ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бештар бошад, он барои давлат қарзи хатарнок ҳисобида мешавад. Ба эътиқоди оқои Оймаҳмадов, қарзи берунаи Тоҷикистон, ки аз меъёри муайяншудаи байналмилалӣ афзун шудааст, барои иқтисоди Тоҷикистон хатарҳои ҷиддӣ дорад.
Меъёри бехатари қарз нисбати маҷмӯи маҳсулоти ҷамъиятӣ дар стандартҳои байналхалқӣ ба 25% ҳисоб карда шудааст. Вобаста ба ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, агар меъёри қарзи хориҷӣ то ба 25% бошад, ин қарз қарзи бехатар ҳисоб мешавад.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان در حال است که بانک جهانی در یک گزارش خود از تاجیکستان خواسته بود تا میزان ورود قرض خارجی خود را باید مرحله به مرحله کاهش دهد. زیرا این قرض هنگفت میتواند اجرای طرح‌ها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده‌تر کند. بانک جهانی گفت است که تاجیکستان همچنین باید در عوض این به جلب سرمایه مستقیم تلاش ورزد، نه مثل امروز قرض کلان دریافت نماید. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان در سال 2007 و هم نیت بازگردانی به یک قسمت قرضها در سالهای نزدیک.
مجله خبری را ادامه می دهیم. در این روزهای سرد ریزشگاه رودی خواجه باقرغان در رودخانه سیر یخ بسته است و آب این رودخانه به مشکلی به سیر دریا می ریزد. ساکنان محل می گویند که در چنین حالت امکان دارد آب خواجه باقرغان از مجرای خود خارج و بدیه یاوه سرازیر شود. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند می گوید حالا در این محل یک گروه رفع آفت تشکیل شده است و مجرای آب را تا اندازه باز کرده اند.
رود سیر از سردی های تاسی درجه شبهای اخیر در کنار خوجند در نقطه ریزش رود خواجه باقرغان یخ بسته مجرای آن را به سوی محل زیست آدمان تغییر داد و خطر زیر آب ماندن منزل ها را پیش آورده است. مسئولین ستاد وضع اضطراری سوخت میگویند یک گروه کاری برای ترکانیدن یخ و به مجرای اصلیش به رود سیر برگردانیدن آب رود خواجه باقرغان تأسیس دادند. خدایبردی قادربردیف معاون سردار ستاد وضع اضطراری در سوخت گفت که در حال حاضر در جای حادثه گروه کارمندان ستاد با کمک تکنیکا سربازان ترکاننده یخ و ساکنان محل شبانه روز نوبتداری و فعالیت میکنند.
لیکن سری وقت پیش این یخ را کفانده او با روانه کرده با تکنیک های ضروری استفاده برده پیش آب را کشودیم. حاضر سطح آب پایم فرمادست.
آقای قادربردیف افزود که تغییر خوردن مجرای آب رود خواجه باقرغان به خانه های آدمان ضرری جدی وارد نکرده است. کریم داداجانوف رئیس کمیته محله دهه یاوه که زیر آب ماندن به منزل های زیست ساکنان همین محل تهدید میکند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر تهدید شستشوی منزل های آدمان نسبتاً برطرف شده است. کارمندان ستاد اضطراری به ترکانیدن یخ مشغولند و راه آب رود خواجه باقرغان را به سوی سیر باز کردند. اما به گفته آقای داداجانوف در صورت شبانه سردتر شدن هوا باز هم زیر آب ماندن خانه های آدمان باقی مانده است.
اکنون گفت همین شب اگر خنوک نشود اطراف تمپراتوری هوا 10 گرادوس 12 گرادوس است اگر یکم خیلی خوفش نید. اگر از 10 12 گرادوس تمپراتوری 20 گرادوس 15 گرادوس شده با البته تکنیکا کار کنه شده کار هرده.
و به گفته ساکنان این محل اینچنین سردی در سوخت 26 سال قبل رخ داده بود. در سال 1982 میلادی ریزشگاه رود خواجه باقرغان به سیر یخ بسته مجرای رود را به سوی منزل آدمان روان کرده بود. در همین حال شب 24 و 25 ینور هوا در خوجند 31 درجه سرد بود، اما در روز جمعه حرارت هوا پایین تر از 15 درجه است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سردی های زمستان و یخ بستن ریزشگاه رود خواجه باقرغان در رودخانه سیردریا.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در قرغیزستان مخالفان سیاسی دولت قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور کنونی این کشور کمیته انقلابی سازمان دادند. سازمان دهندگان میگویند هدف از تشکیل این کمیته به استعفا وادار کردن رئیس جمهوری بود است. در این باره عظیم‌بیگ بکنظروف رئیس حزب عصبه در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک خبر داد.
بله کیومرس، با گفته آقای بکنظروف که در گذشته دادستان کل قرغیزستان بود، تشکیل کمیته انقلابی با احزاب دیگر مخالف دولت هماهنگ شده است. تفصیلات بیشتر درباره برنامه های فعالیت این کمیته در گزارش همکارم میر اسرار فرغانی از بیشکک.
اتحادیه اجتماعی کمیته انقلابی که گفته می شود با ابتکار حزب احیای ملی عصبه تأسیس یافته است، استعفای پرزیدنت قرمانبیک باقیف را طلب نمود. در یک نشست مطبوعاتی عظیم‌بیگ بکنظروف رئیس حزب عصبه اعلام کرد که در موافقه با احزاب سیاسی کشورش در آغاز سال روان کمیته انقلابی تأسیس داده شد و آن مقام اتحادیه اجتماعی را کسب کرده است.
объявляем о создании революционного комитета Кыргызстана статус его общественное объединение.
موصوف همچنین گفت که پیاده کردن غایه های انقلاب 24 مرد سال 2005 و پیش از مهلت از مقامش برکنار کردن پرزیدنت باقیف که آرزو و آمال مردم کشورش را بعد انقلاب براوردن نساخت، از هدف های کمیته انقلابی محسوب می شوند.
اصلی цели революционного комитета претворение в жизнь идеи революции, досрочное освобождение президента от должности как не оправдавшего надежды народа после мартовской революции.
اما آقای بکنظروف از افشای نشانه کمیته انقلابی و نام و نسب اعضای آن خودداری کرد. رئیس حزب عصبه ابراز داشت که کمیته انقلابی از جنبش اجتماعی برای عدالت پشتیبانی میکند. بعد از این عظیم‌بیگ بکنظروف خبرنگاران را با محتوای بیانیه کمیته انقلابی عنوانی پرزیدنت باقیف آشنا کرد. بنا به این بیانیه کمیته انقلابی به پرزیدنت پیشنهاد نموده است که به خاطر جلوگیری از تکرار سرنوشت پرزیدنت سابق اسکر آقایوف که رو به گریزنهاد 24 مرد سال 2008 در جشنواره سومین سالگرد انقلاب از مردم عذر پرسد و اقرار شود که آرزو و آمال آنها را برآورده نساخت، از این لحاظ با اختیار خود به استعفا می رود. با گفته از این بکنظروف، اما استواری قانون همیشه رعایت خواهد شد و کمیته انقلابی هرگز از راه زوری حکومت را غصب نخواهد کرد. توپچی‌بیگ تورغون‌علیف رئیس حزب ارکیندینگ میگوید که اظهارات کمیته انقلابی از دعوت‌های خشک و خالی عبارت است.
революционный комитеттин дегеле кетирүү деген жана кетсинисин дегендердин бардыгы ал саясий бир уран чакырыктар.
با گفته آقای تورغون‌علیف معلوم نیست که کمیته انقلابی غیر از آن که پرزیدنت را به استعفا فرستد باز کدام کارها را به سامان خواهد رساند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشکیل کمیته انقلابی در قرغیزستان از طرف نیروهای مخالف رئیس جمهوری.
در این چند روزی اخیر نرخ طلا در بازارهای جهانی بالا رفته است. معمولا ارزش طلا در برابر نوسان‌ها در بازارهای جهانی کمتر آسیب پذیر می باشد. به این دلیل تاجران یا سرمایه گذاران زیرک برای حفظ ارزش پسندازها یا سرمایه های خود به جای پول طلا را نگهداری می کنند. بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی برای کشورهای فقیر از قبیل تاجیکستان و قرغیزستان می تواند خبری خوبی باشد، زیرا در این کشورها طلا استخراج می شود و آنها می توانند در چنین مرحله ها از طلا سودی بیشتر به دست آورند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
نرخ یک اونسیا یا زیاده 3 گرم طلا در بازار جهانی به 919 دلار رسیده، بیمی پسرفت اقتصادی در امریکا ممکن است آن را باز هم گرانتر کند. این هم در حالی که 2 سال پیش نرخ یک اونسیا طلا همگی 600 دلار بود و با فرو افتادن قرب پل امریکایی تدریجا به بالا حرکت کرد. دانندگان بازار میگویند این بهترین فرصت است برای کشورهای صادرکننده طلا تا با تولید بیشتر و فروش زودتر فلز شاهانه وضع مالی خود را بهتر کنند. اقتصادشناس قرقیز جمعه قادر اکینیف میگوید هر کشوری که ذخیره بزرگ طلا دارد، چه نقد چه در کانها، کشور ممکن ثروتمند و نیکوحال است.
страна, которая обладает большим золотым запасом, наличностью или запасами месторождений, это потенциально очень выгодная богатая страна.
اما کشورهای آسیای مرکزی گویا از این حقیقت جهان ناآگاهند و هیچ یک از آنها شتابی ندارد تا از وضع مساعد استفاده کند. ذخیره های طلا در قزاقستان 800 و در ازبکستان 2000 تن نمی باشند و طلای تاجیکستان و قرقیزستان نیز زیاد است، هرچند نه بیشتر از ازبکستان ولی نه کمتر از قزاقستان. در حالی که قزاقستان و ازبکستان به نفت و گاز خود تکیه زده اند، طبیعی می بود اگر تاجیکستان و قرقیزستان طلا را در سرخط اموال صادراتی خود قرار می دادند. لیکن حکومت های هر دو کشور علامت به این نمی دهند. برعکس، در حالی که آنها سال پیش اگر زیاده از 2 تن طلا استحصال می کردند، حالا تولیداتشان 50% کمتر شده است. کارشناسان دو سبب این فرایند را ذکر میکنند که یک ناآگاهی و بی‌اعتنایی بر روندهای جهانی اقتصاد است. در هر دو کشور وزارت‌های مربوطه و مؤسسه‌های پژوهشی و آینده‌بینی اقتصادی موجودند، اما تمرکز به زراعت‌کاری و مشکلات داخلی بازده کاری آنها را ناچیز می‌گرداند. سبب دوم به عقیده کارشناسان از منطقه رفتن سرمایه‌گذاران غربی است که تا حال فناوری‌های پیشرفته را به آسیای مرکزی انتقال می‌دادند. فساد مالی همروزه و فشار حکومت‌ها برای افزایش سهمشان در فروش محصولات شرکت‌های بریتانیایی کامن‌ویلث اند بریتیش مینرال، کانادایی نلسون گولد و آمریکایی نیومون ماینینگ را از منطقه خارج کردند. به جای آنها شرکت‌های چینایی و ایرانی وارد صحنه شدند. اما هنوز هم فرصت شناخت بازار جهانی و استفاده باثمر از آن هست. کارشناس قزاق داسم ساتبایف میگوید:
ارزش بلند طلا در آینده نیز همین گونه بلند خواهد ماند، زیرا با پیش بینی اقتصادشناسان در 1.5 تا 2 سال آینده وضع اقتصادی همین گونه نامعتدل باقی خواهد ماند. یعنی بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش میکنند ثروت خود را در شکل طلا، پلاتینا و فلزات گرانبها حفظ کنند که نرخش نمی‌افتد.
داسم ساتبایف کارشناس قزاق این هم در حالی که استخراج طلا در کان ترار زرافشان از 2020 به 1009 کیلوگرم در سال کاهش یافته است.
بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و امکانات کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده از آن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت ختلان به سبب کمبودی برق بعضی کارخانه های صنعتی از کار مانده اند و رهبریت مؤسسه های صنعتی بعضی کارمندان خود را بر رخصتی اجباری گسل می کنند. در این باره ارزوی کریم از شهر قرغان‌تپه گزارش می دهد.
سردار شبکه های برقرسان شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان از مسئولین کارخانه های صنعتی ولایت ختلان تقاضا نمود تا معتدل شدنی و از کارمندان خود را آزاد کنند. مراد علی تقایف سردار شبکه های برقرسانی شهر قرغان‌تپه میگوید به استثناء کارخانه ترانسفورماتور براری ولایت ختلان دیگر کارخانه ها کارمندان خود را آزاد کنند.
امروز از سبب نرسیدن برق ما از رهبریت زاود و فابریکان زاود پخته روغن خرد کمونی تنسیلاباری و غیره ها التماس و خواهش کردیم که موقتا کارگرانش رو به رخصتی زمان کند و موقتا کار نکند برای نرسیدن برق.
در حال حاضر رجه برق به مراتب محدودتر شده، به صورت عموم حجم این میلی با زکنین ساعت کم کرده شده است و این بعد شرایط بردباش کودکان را باز هم تنگتر کرده است. یکی از ساکنان شهر قرغان‌تپه میگوید
مکتب و باغچه‌ای که به سر قرنطبه وجود دارد یگان تاش با خطی تازه تامین نیست، یک جای با خطی اهالی نشسته است. همون ساعتی که ما به اهالی برق میدهیم البته باغچه و مکتب ها برق میگیرند.
مشکلی برق باعث افزایش نرخ ها شده است.
حتی نون هم تنقیسی میکشیم، نون هم یوم نون بایم میپرسیم نون یعنی نون اول 85 دیرم بود باز یک سمان 50 دیرم شده گیا و حتی بعد از سنگتوده اول ما پشکی سوز بود کسیمه داشتیم باز بعد از سنگتوده هوی شدنی اول یکم چیز نیست.
اکثریت ساکنان منطقه با ناراضیت میگویند تقسیم به نظام برق به خانه های مردم امکان نمیدهد تا از برنامه های تلویزیون و رادیو آشنا شوند. طرفی کریم از شهر قرآن‌تپه برای رادیوی آزادی.
رخصتی اجباری کارگران به سبب از کار ماندن کارخانه ها در قرآن‌تپه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. دادگاه ولایت خودمختاری بدخشان کاهی یک شهروند چین را برای عبور غیرقانونی مرز تاجیکستان یک سال محکوم به زندان کرد. این شهروند چین یک سال پیش خط مرز را در منطقه بدخشان گذشته است. همکار ما میرزا جلال شاه جمال در گزارشش از خاروق میگوید گرسنگی و ناداری شهروند چین را به نقض مرز وادار کرده است.
دادگاه ولایت مختار بدخشان لی چیجوگا یک شهروند جمهوری خلقی چین را به عبور غیرقانونی مرز متهم دانسته به مهلت یک سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. شهروند چینی ماه ایونی سال گذشته از جانب مرزبانان تاجیک در اول بازداشت شده است که مرز دولتی بین تاجیکستان و چین را در محل مرگنسوی نای مرغاب عبور نموده است و به داخل قلمرو کشور حرکت داشته است. دادگستر علیجان غلام افزار داشت که دادگاه با نظرداشت ولایتهای سبکننده جزو نسبت شهروند چینی معیارهای قانون را تطبیق کرده است. وی گفت
با اینجا گذاشتن می بوده که در وطنش مادرش تنها بوده، یکونجا کار نکرده، یکون مبلغ نباشه کسر هم بوده است. دو فرزند دیگر دارد از سبب شرط وزن اقتصادی داشتنش. ما همین حالات رو به نظر گرفتیم، اول جوانیش بار اول جونت سالی کرده، بعد شرط وزن مادرش به نظر گرفتیم، دو نفر فرزند خودسال داشتن شد. با از گذاشتن سر هم مگم خوفی کلان نرسیده است، یکون جنت چی وزن نبود رو سیگه دید. بعد خودش شما خودی قرار بوده که همون اساسا من این کار کردم.
شهروند چینی بیان داشته است که وی همراه کارگران روسوز در نزدیکی اون طرف مرز فعالیت داشته است و هنگامی که با انجام کار همراه اونش به قشقر برگشتند وی برای دریافت سنگهای گران به او به خاطر بی‌ترسوزی وضع وزنی اجتماعی خانوادگیش مرز را عبور کرده است. اما یکی سببهای دیگر عبور مرز به گفته شهروند چینی اون بود است که از رای شنید اونو به مردکاران در تاجیکستان پول زیاد پرداخت میکردند و گویا صاحب شدن به کل سردرآمد وی را به عبور مرز تحریک داده است. در همین حال نورعلی بندعلی وکیل مدافع محکوم شده گفت که با خود داشتن اجتای معاین کننده شخصیت و مشکلات پیدا نمودن ترجمان باعث دیر بررسی شدن پرونده در مقامات تفتیشاتی و دادگاهی گردیده است. وکیل مدافع ذکر کرد که مهلت کمترین جزا برای عبور غیرقانونی مرز با نظرداشت ولایت‌های سبکننده 6 ماه تعیین گردیده است و عیبدار شونده را که علکه بیشتر از 7 ماه را در محبس سپری کرده است جواب داده ممکن بود. اما به فکر وکیل مدافع بند بودن رای حمل و نقل به قرار دادگاه تاثیر داشته، مرزشکن چینی هم اکنون با کشاده شوی مسیر قلمه به وطنش برمیگردد. برای دومین بار است که شهروندان چین در منطقه مرغاب تاجیکستان مرز شکنی میکنند. قبلا یک شهروند دیگر بازداشت شده چینی نیز به مقامات تفتیشاتی تاجیکستان گفته بود که او تصادفا انگام ازم چینی را گم زده است. اما یک منبع در نیروی مرزبانی گفت که در اودسای قبلی مرز شکنان 3 نفر بوده، 2 نفر بنابر سوار بودن به اسب فرار کردند و مرزبانان فقط یک تاشون را بازداشت کرده توانستند. با گفته این منبع رستن اوی شفایی در طب مردم چین خیلی زیاد استفاده میشوند و هدف مرز شکنان عادتاً جمع‌آوری رستن اوی شفایی با مثل ژنشن، تلوی ریشه و سنگوی گرانبها میباشد که در منطقه مرزی پامیر شرقی به طور فراوان موجود هستند. کلانترین کان یاقوت تاجیکستان نیز در نزدیکی مرز تاجیکستان با چین واقع است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
حکم دادگاهی ولایت بدخشان در مورد یک شهروند چین برای مرز شکنی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا همکار ما نظر الله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخبی بوکسی تاجیکستان در مسابقه انتخابی اولمپی که روز 25 ینوار در پایتخت تایلند شهری بانکوک شروع شد شرکت دارد. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت باید تیم منتخب بهترین مشزنهای کشور شاملند. میانی آنها غالبان و جایزه داران مسابقات جهانی و قطعوی به مثل جهان قربانوف، انور یونسوف، شیرعلی دوستیف، معروف فیض‌اللهیف و شیرعلی محمدعلیف هستند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگران ما در هیئت 11 کس تیاری پیشکی در تهران بودند و بعد از اون به بانکوک رفتند و مقصد از اون عبارت است که در مسابقه نامبرده یعنی که جایزه دار شدند میتوانند راحت به بازی المپیک گیرند. امید داریم که در این مسابقات خوب و سربلندانه اشتراک میکنند، ولی باز مسابقات است. در اونجا خود مسابقه یعنی رینگ نشون میدهد.
مسابقه انتخابی اولمپی در تایلند با شرکت بیش از 140 نفر مشزنها از 28 کشور قاره آسیا تا روز 4 فوریه ادامه خواهد کرد. لازم به تذکر است که در بازی‌های اولمپی سال 2004 در آفینا شرف تاجیکستان را در رشته بوکس شیرعلی دوستیف حمایت کرده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیتا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
شب خوش.
مگه میشه من نباشم که توی نیاز قلبم صدای صد تا پرنده مثل آواز میونه راه گلوم